بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیزم. همه متوجه میشین فارسی؟ بنده با اینکه هم مریض بودم و حالا مساعد نبود، ولی عاشق یمنم و عاشق یمنیا. گفتم هر طور شده باید خودمو برسونم به اینا. امروز یمن افتخار جهان اسلامه. امروز یمن گل سر سبد عربه. کل عرب یک طرف، یمن یک طرف. یمنی ها افتخاری آفریدن که این ننگی که بعضی از حکومت های خائن عرب و ظاهرا مسلمان، عرب و غیر عرب، ننگ همه اونا رو جبران میکنه. یعنی اگر مجاهدین یمن و فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، اگه اینا نبودن دیگه هیچ آبرویی برای عرب و برای مسلمان ها در منطقه نمونده بود. انصار الله و دولت مردمی و انقلابی یمن بیخ گلوی صهیونیست ها رو گرفته. 50 کشتی آمریکایی، انگلیسی که به کمک صهیونیست ها می رفت و زدن، و امروز هیچ کس در دنیا به جز یمن همچی جرأتی نداره. این کار عظیمی بود و به ذهن خیلی محال بود. همه می گفتن امکان نداره، ولی شد. و از وقتی که این مسیر رو بستن مجاهدین یمن، آل سعود و امارات و بحرین و اینا دارن کمک میکنن، از اون طریق به رژیم صهیونیستی کمک میکنن. اینا پول میدن، نفت میدن، امکانات، حتی اسلحه، پول اسلحه دارن به دشمن کمک میکنن. اگر نبودن اصلا اسرائیل به وجود نمی آمد. انگلستان به کمک اینا اسرائیل رو درست کرد. آمریکا اسرائیل رو تا الان نگه داشته. قرآن می فرماد سخنان خوب رو به هم یادآوری کنید، تکرار کنید. در خدمتتون هستم، اگر شما نکته بحثی چیزی داشتید بفرمایید. نکته اول تعبیریست که خدای متعال می‌فرماد، یه روزهایی رو می‌فرماد اینها یوم الله هست، ایام الله. خب همه ایام ایام الله، همه روزها، همه چیز، همه جا، همه وقت، همه چیز مال خداست. روزهای خاص چه روزاییست که می‌فرماد این روزها از بقیه ایام خدایی تر است؟ یعنی خداوند در این روزها خودش رو بیشتر نشون میده، قدرتش رو، نعمتش رو، باطن عالم رو نشون میده. در این روزها خداوند راحت‌تر دیده میشه، واضح‌تر. این روزها رو یک نمونه‌هایش الان داریم میبینیم. 45 سال پیش اتفاقی افتاد که همه میگفتن محاله. یک یوم الله بود، پیروزی بر سلطنت شاه ایران و اربابانش که نزدیک 10,000 آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بر ایران حکومت میکردن. امام میگفت پیروزی بر اینا، همه میگفتن محاله، امکان نداره. میگه میشه. یعنی حتی مبارزین مخالف شاه هم باور نمیکردن. ملیگراها، ناسیونالیستا، چپا، کمونیستا، خیلی بعضی از روحانیون، خیلی از مذهبی ها حتی می گفتن ما باید یک کمی، اگر بتونیم یک کمی از حکومت، از شاه، از آمریکا یک کمی امتیازات بگیریم، یک کم آزادی رو بیشتر کنن، کمتر تحقیرمون کنن، کمتر ظلم کنن، به همین چیزها راضی بودن. یه دموکراسی کوچیک مصنوعی ظاهری هم راضی بودن. امام میگفت که خداوند در قرآن قول داده انتنصر الله ینصر کن. و خدا نه دروغ میگه، نه عاجز و ضعیف است، نه جاهل و نادان است، نه کاذب و فریبکار است. اگر خدا رو باور دارید بگید الله، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقت ببینید که خدا چی میکنه. فرشتگانشو میفرسته، تتنزل علیهم الملائکه، لا تخافوا ولا تحزنوا، دیگه نه بترسید نه قصه بخورید، ابشروا بالجنه، هم اینجا دنیا کارتون رو درست میکنیم، بر ظلم غلبه میکنید، پیروز میشید، از ذلت به عزت میایید، از تاریکی به نور میایید، هم بعد از این عالم بهشت در انتظارتونه. تا وقتی که شاه فرار کرد و سقوط کرد اکثرا باور نمیکردن که میشه، بعد که شد پیروز شد و همه عجب پیروزی، و ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، همه آمدن. در شرایط سخت خیلی ها نمیان، وقتی پیروزی میشه همه میان. امام خمینی میگفت همه خدا رو قبول دارن، ازش بپرسی خدا رو قبول دارن میگه بله، منتها به خدا اعتماد ندارن، وعده های خدا رو باور نمی کنن. خداوند می فرماد دروغ نگید، ربا نخورید، حرام نخورید، رزقتون رو من میدم. باور نمی کنیم. میگه تو مسیر حق بایستید، محکم بایستید، کمک کنید، پرچم خدا رو ببرید بالا، من کنارتونم، نترسید. ما میترسیم. به موسی و هارون میگه اذهبا الی فرعون، برید، انی معکما، من با شما هم. خب موسی و هارون باور میکنن، خیلی های دیگه بابا میان کو خدا، این موسی، این هارون، این فرعون، کو خدا. امام میگفت او وعده هایی که خداوند در قرآن به انبیا داده مال الان هم هست. این انتنصر الله ینصرکم فقط مال اون موقع نبود، الان هم هست. اون خدا همین الان هم هست. اون فرشتگانی که در بدر، جنگ بدر آمدن به کمک مؤمنین، همون فرشته ها هنوز هستن، الان هم میان. همون فرشته ها الان دارن به انصار الله کمک میکنن، همون فرشته ها دارن الان حماس و جهاد اسلامی و حزب الله رو جلوی ابرقدرت های دنیا نگه داشتن. همون هم این که این جناب بدرالدین سید مجاهد عبدالملک یک جوانی اینجور قوی و محکم میسته جلوی تمام قدرت های دنیا، این همون کمک فرشته هاست، این روح خداست، روح الهیست. خداوند میفرماد اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، شما بیاید پای قرار، من سر قرار هستم، شما نمیایید، خیال میکنید من نمیام، شما بیایید، اون چه من گفتم بکنید، بعد ببینید اون چه گفتم من میکنم یا نه. چطوری یک مشت اعراب تابرهنه گرسنه بدون تمدن، بدون قدرت، بدون ثروت، بدون سلاح، که مدام خودشون با هم می‌جنگیدن، دخترانشون رو زنده به گور می‌کردن، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، ولی وقتی آمدن به سمت خدا شدن قوی‌ترین امت جهان، قدرت شرق ساسانی و روم رو، قدرت غرب و هر دوشون رو شکست دادن، ولی که به خدا اعتماد کردن و از غیر از خدا نترسیدن. امام خمینی میگفت همین الان هم بگید خدا، ببینید که خدا کنار شما هست یا نیست. شما یک ضربه میزنید، خدا ده برابرش میکنه. شما یک مقاومت میکنید برای یک پیروزی، خدا ده تا پیروزی بهت میده. یک کاری میکنید، یه وقتی تو شما از همه میترسیدین، حالا یک کاری میکنن همه اونا از شما بترسن. حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر رو کردن به یه عده ای از مردم گفتن مگه شما همونایی نبودید که از آب آلوده و کثیف کنار جاده ها که پهن سرگین و مدفوع شتر توش بود از او آب میخوردید؟ مگه شما همونایی نیستید که همیشه گرسنه بودید، بت پرست بودید، بچه هاتون رو از ترس فقر زنده به گور میکردید میکشتید؟ مگه شما همونایی نبودید که هر قدرتی از کنارتون رد میشد یکی میزد تو سرتون؟ اصلا کسی شما رو به حساب نمی آورد. حالا بعد چی شد که شدید یه قدرت قوی معنوی و مادی در دنیا؟ چرا اون حرفا رو چرا فراموش دارید میکنه؟ چرا فراموش میکنه؟ بعد از پیروزی نباید عوض بشید، باید همون آدم های مؤمن قوی بشه. قبلا مادی نباید بشی. اغلب انقلاب ها تو دنیا بعد از یه مدتی میمیرن، چون همون انقلابیون خودشون وقتی به قدرت میرسن، به رفاه میرسن، یادشون میره او اخلاص و ایمانی که داشتن او رو از دست میدن، میچسبن به دنیا و خودشون کم کم خراب میشن، از بین میرن. جهان اسلام این بلا سرش آمد. اگه برگردیم دوباره به همون مبانی و اصول، دوباره عزت و پیروزی و نصرت خدا میاد. اون فرشته هایی که قرآن میگه در جنگ بدر بودن، همین الان هم هستن منتظر ما و شما. امام میگفت که قرآن فقط با اون مسلمان ها که حرف نزده 1400، با کل بشر تا ابد حرف زده. بعدم که پیروز شد آمد گفتن که ای امام، شما این ملت رو آزاد کردی، استعمار رو شکست دادی، سلطنت 2500 ساله رو نابود کردی، این ملت رو آزاد کردی. امام گفت نه، من برای خودم نقشی قائل نیستم، هر کاری کرد خدا کرد. بعد به مردم گفت که برای شما هم من مستقل از خدا شأنی قائل نیستم. این پیروزی ها نه کار من بود نه کار شما مردم، کار خدا بود. برای که قبلش هم من بودم هم شما. منو که گرفته بودن تبعید کرده بودن یک پیرمردی تو نجف، هر وقت میخواستن میتونستن بگوشن. من که نه عده‌ای داشتم نه عده‌ای داشتم، من که هیچی نداشتم. که شما هم که همون مردمی هستید که زمان شاه اینقدر ترسو بودید که یک مأمور میامد با باتون تو بازار همه تون میترسیدین ازش. حالا چجوری شده اینقدر شجاع شدین که از بچه که تازه زبان باز کرده تا پیرمرد پیرزن تو بیمارستان میگید مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا؟ چی شده اینجوری شدیم؟ از وقتی من و شما گفتیم خدا قوی شدیم دیگه، از مرگ نترسیدی، به خدا اعتماد کردی، به وظیفت عمل کردی، حالا همه اونا دارن از شما میترسن. اون روزی که در کربلا امام حسین با 72 نفر تنها موند، همه گفتن شکست خوردن، تموم شد، شکست خوردن. اونا 10,000، اینا 72 نفر تنها. حضرت زینب اسیر در زنجیر و امام سجاد علیه السلام که پدر جناب زیده، اینها در اسارت در زنجیر رو کردن. زینب به یزید گفت که تو ابرقدرت دنیای الان به اسم اسلام، اسلام کارش به جایی رسیده که رهبر جهان اسلام شرابخوار و سگباز و میمونبازه، شرابخواره و فاسده. تو فکر کردی ما رو کشتی، مردان ما رو کشتی و ما تمام شدیم. والله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم ما تمام نشدیم، شما تمام شدید. ما محو نشدیم، شما محو شدید. خب تا همین الان امام حسین سلام الله علیه داره انقلاب میکنه در دنیا. شاه ایران رو امام حسین کشید پایین، شکست داد. بزرگترین راهپیمایی ایران عاشورا و اربعین بود 45 سال پیش. میلیون ها جمعیت آمدند، آمریکا و شاه و اینا فهمیدن شکست خوردن، اسرائیلی‌ها از ایران رفتن. اسرائیل در جنگ 33 روزه در لبنان از امام حسین شکست خورد. آل سعود و آمریکا و متحدینش و امارات و اینا در یمن از امام حسین شکست خوردن. میدونید که وقتی جناب زید به دنیا آمد، امام سجاد گفتن که من شنیدم از جدم با واسطه که جدم پیامبر فرمودند فرزندی از فرزندان من به دنیا خواهد آمد که نامش زید است و او مجاهد فی سبیل الله و او کار بزرگی میکنه. و وقتی که ایشون به دنیا آمد جناب زید، امام سجاد فرمودند من به یاد او حدیث پیامبر اسم ایشون رو گذاشتم زید و گفتم این همونیست که پیامبر وعده شدند. امروز شما میبینید که این کار کمی نیست، کار کوچکی نیست. هزار و اندی سال این پرچم بالاست. شما میدونید که هزار سال پیش ایران و یمن، همین مجاهدین ایران و یمن با هم ارتباط داشتن. ما شهدای یمنی داریم از سادات علوی و اهل بیتی که در شمال ایران دفنن، جزء امامزاده های ما هستن. شمال ایران شیعیان زیدی در ایران حکومت، اولین حکومت شیعه رو اونا تشکیل دادن، رفتن یمن. اصلش از حجاز آمده بودن، از اولاد امام حسن علیه السلام، از اولاد پیامبر بودن. تحت تعقیب حکومت آمدن به ایران، مردم شمال ایران رو مسلمان و شیعه اهل بیت کردن، حکومت تشکیل دادن. از هزار سال پیش شهدای یمنی ما داریم در ایران. هزار سال قبل در یمن شما شهدای ایرانی هستن، از هزار سال قبل. یعنی از همون موقعی ارتباط بین مجاهدین این مناطق با هم بود، علیه ظلم، علیه استکبار. بعد همه مسلمان‌ها رو از هم جدا کردن تو این 100 سال اخیر. انگلیسا، فرانسوی ها، آمریکایی ها، اینا آمدن، این غربی ها آمدن، روسای تزاری، بعد کمونیست ها، اینا ما رو تکه تکه کردن، همه رو از هم جدا کردن، همه از هم بیگانه. به اونا گفتن شما عربین، به اینا گفتن شما فارسین، به اونا گفتن ترکی، به اونا گفتن شما آفریقایی هستین، مسلمان نیستیم ما. باز به عرب گفت که شما شمالی، او جنوبیه، اونا مال عرب فلان جن، اینا مال عرب فلان. تو ترکای جور، تو کردای جور. بعد شیعه و سنی درگیر شه، بعد سنی و سنی. این وهابی ها میدونید سنی ها هم تکفیر میکنن. محمد ابن عبدالوهاب اصلا سنی ها هم منحرف میدونه، نه فقط شیعه رو، سنی ها هم همه رو میگفت اینا مشرکن. حتی پدر خودش رو میگفت پدر من هم مشرک بود. اصلا قبل از او میگفت قبل از من همه مسلمان ها کافر بودن و علماء سنی تکفیرش کردن. علماء حنبلی گفتن این منحرفه. انگلیسا دیدن این تفکر خوب چیزیه، وهابیت رو بهش پرداختن. چند تا کار کردن. یک، مسلمان ها رو به جون هم بندازن، تکفیر. این تکفیری ها رو را انداختن. این میگه او کافره، میگه این کافره. همه مسلمان ها کافرن ولی خود کافرها کافر نیستن. مسلمان ها همه کافرن ولی کافرها کافر نیستن. آمریکایی یا انگلیس ها اینا. بوسیدن مزار پیغمبر اکرم شرکه، ولی بوسیدن دست ملکه انگلیس عین توحیده. زیارت قبر سید الشهدا شرکه، اما زیارت کاخ سفید عبادت. اینجوری هم. دوم اینکه مرکز نفت و انرژی جهان در اینجاست. دیدن به کمک این آل سعود و وهابیا. شما میدونین بهتر، میدونین نفت یمن از نفت عربستان بیشتره؟ خبر دارید؟ یعنی عرب، یعنی یمن از کل کشورهای عربی ثروتمندتره. و آمریکا و غرب و اینا رو خوب میدونن. اینا رو گذاشتن وقتی نفت این عربستان و نمیدونم این مناطق اینا تمام شد، بعد بیان سراغ اونجا. همین کشورهایی که اینا میگن آقا اینا فقیرن، اینا فلان، نه، ثروتمندترین کشوره. همین افغانستان زیر پاشون میلیاردها میلیارد منابع و معادن و ذخایره. نفت نیست اونقدر، ولی انواع و اقسام چیز هست. ولی بقیه نگرشون داشتن. اول انگلیسی ها اشغالش کردن، بعد روسا آمدن، کمونیست ها آمدن، بعد امریکایی ها و انگلیس ها آمدن، بعد فلان اینجوریه. حالا یوم الله چیه؟ یوم الله معانی مختلف در قرآن به معانی در چند مورد ذکر شده، ولی همش یعنی یه برداشتی که میشه کرد اینه که یوم الله اون روزایی خاصش که خداوند عنایت خاص میکنه، یعنی یه قوانین عمومی الهی است که همیشه حاکمه، اون هم الهی است. اما یه وقتایی یه قوانین فوق العاده بالاتر، یعنی عالم غیب بیشتر خودشو نشون میده، تو عالم شهود دست خدا واضح‌تر دیده میشه. اون روزی که فرعون غرق شد یوم الله بود، اون روزی که موسی علیه السلام پیروز شد، اون روزی که ابراهیم رو در آتش انداختن و نسوخت یوم الله بود، اون روزی که طوفان نوح شد و نوح سلام الله علیه نجات پیدا کرد و اون وعده الهی محقق شد یوم الله بود، اون روزی که پیامبر اکرم یک یتیم تنها و یک چوپان بین اشراف قریش و بین دو امپراتوری شاهنشاهی ایران و روم با دست خالی شروع کرد که خداوند فرمود که قیام کنید مثنا و فرادا، نگید ما کمیم، دو نفرید قیام کن، دو نفر نیستی یه نفری، یه نفری قیام کن. و ما برای خدا قیام کردی یک نفرت میشه هزار نفر، صدا تو کل دنیا میپیچه. همین الان بسیاری ملت ها تو دنیا میترسن از این قدرت ها، تعجب میکنن چرا مردم یمن نمیترسن، تعجب میکنن چرا نمیترسن یمنی ها. الان چند روزه که دارن شهرهای شما رو بمباران میکنن. خب خیلی ملت ها از ترس همین کارا خفه شدن. شما هر وقت بمباران میکنن جمعیت بیشتر باز میاد تو خیابون. این یوم الله، اون روزه که شاه فرار کرد امام آمد یوم الله بود. بعضی وقتا هست که کم کم ایام الله پشت سر هم میاد. الان از روزایی که ترافیک ایام الله هست.
الموت امریکا، الموت اسرائیل، الان اليهود، النصر لله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله.
کی باور میکرد تو فلسطین این طوفان الاقصا اتفاق بیفته؟ و باز این مردم فلسطین، مردم غزه چقدر قویان، از زیر آوار میاد بیرون، دو تا جنازه بچه هاش دست شواز، میگه الحمدلله کل خانواده شهید شدن زیر آوارن، میگه فدای مسجد الاقصا، فدای قدس. اینا قبلا نبود، همین فلسطینی ها قبلا اینقدر قوی نبودن. همین گروه های فلسطینی 50 سال پیش اینقدر مؤمن نبودن، یه عده‌شون بودن مبارزه کردن بعدم تسلیم شدن. مثلا یک انقلابی ترینشون یاسر عرفات بود دی. از همه‌شون بهتر بود، او هم تسلیم شد، گفت نمیشه، گفت ما حریف اینا نمیشیم. ولی الان چند هزار جوان مسلمان شیعه و سنی در لبنان، در فلسطین، در عراق، در یمن، در سوریه دارن بزرگترین قدرت‌های جهان رو دارن شکست میدن. الان در عراق هر روز به پایگاه‌های آمریکا داره حمله میشه. اصلا کی تو دنیا جرأت میکرد به آمریکا حمله کنه؟ همین الان کسی جرأت نمی کنه، همین الان نه روسیه نه چین نه هیچ کشوری جرأت نمی کنه به کشتی ها یا پایگاه های آمریکا حمله کنه، ولی یمن داره این کارو میکنه. مجاهدین عراق و لبنان، حزب الله، انصار الله دارن این کارو میکنن. ایام الله. امروز در دنیا اینا الان 70-80 ساله دارن تبلیغات میکنن که هولوکاست، یمن، یهودیای مظلوم، فلان، نه، این همه جنایت دارن میکنن در فلسطین. اولا هولوکاست به مسلمان ها چه ربطی داره؟ اگه اصلا فرض کن هولوکاست بوده، به فلسطینی ها چه مربوطه؟ جنایتکارا. شما میگید هیتلر چند میلیون یهودی رو کشته، خب اولا هیتلر چند میلیون مسلمان رو هم کشته، چند ده میلیون مسیحی رو هم کشته، خود شما هم به اندازه یه هیتلر کشتید. تو جنگ جهانی دوم ده ها میلیون آدم کشته شده، اکثرشون هم مسیحی بودن، اروپایی بودن، خودشون هم دیگر رو کشتن. چند میلیون هم مسلمان کشته شده. فرض کنیم چند میلیون هم یهودی، اصلا آمارتون درست. انگلیس و آمریکا و آلمان و کمونیست‌ها، شوروی، شما با هم جنگیدین، میلیون ها نفر رو کشتین. بعد پامشید میاد فلسطین، میلیون ها نفر مردم مسلمان عرب فلسطین رو آواره میکنید، میکشید، جنایت میکنید. همین الان دارید هولوکاست میکنید در فلسطین، در غزه، جلو چشم کل دنیا. این همه اینا فیلم ساختن، فیلم های سینمایی، مظلومیت یهود، نمیدونم فلان، نه، هیتلر چیکار کرده، نازی ها چیکار کردن فلان. خب الان در 100 کشور جهان دارن علیه شما تظاهرات میکنن، تو خود اروپا دارن علیه شما، تو امریکا، تو دانشگاه های خودتون با این که ممنوعه علیه اسرائیل حرف زدن. میلیون ها ملت ها در جهان را افتادن، هنوز هم دارن هر روز تظاهرات میکنن علیه تو. رئیس 3 دانشگاه امریکا رو دیدید؟ نمیدونم یا نه فیلمشو، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کولومبیا و یک دانشگاه مهمی هم تو امریکا هستن، رؤسای این دانشگاه ها رو محاکمه کردن. چرا دانشجوهای دانشگاه های شما آمدن پرچم فلسطین دستشون گرفتن؟ بعدم نمیذاش دفاع کنه، میگفت که فقط توضیح نمیخوام، فقط بگو yes or no. جواب اینجوری، این دادگاه های قرون وسطای کلیسا، این دادگاه های فاشیستا، این دادگاه های کمونیستا، این دادگاه آمریکایی و صهیونیستی. تمام رسانه هاشون رو ممنوع کردن از اینکه حرفای اون طرف رو هم بزنن. هم میگن آزادی بیان، حقوق کودک، حقوق کودک، 12,000 کودک کشتید، حقوق زن، 8,000-9,000 زن رو کشتید، حقوق بشر، بیمارستان ها رو میزنید، مسجد میزنید، کلیسا میزنید. هیتلر چه کار کرده که شما نکردید؟ هر کاری هیتلر کرده شما هم کردید، آمریکا هم کرده، همه جا، انگلیس هم، همه تون مثل همید. من به این آیه قرآن شما رو توجه بدم دوستان. یه وقتی تو ایران یک کسی میگفت که آقا این پرچم اسرائیل و آمریکا رو آتش میزنین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دلتون خوشه خودتون اینجا تو ایران، تو تهران، روز قدس، ماه رمضان تظاهرات میکنید و فلان اینا، که چی مثلا اینا چه فایده داره، خودتون بیکارین. چند وقت پیش دیدمش، گفتم که یادت سالها پیش چی گفتی؟ اون روز فقط اینجا پرچم اسرائیل آتش میزدن، الان در 120 کشور جهان پرچم اسرائیل و آمریکا رو دارن آتش میزنن. اون روز تو اینجا فقط میگفتیم قدس، روز قدس. الان کل جهان حتی اروپا و آمریکا هم علیه اسرائیل دارن شعار میدن. مگر شما نگفتید که سپاه قدس در ایران و قاسم سلیمانی تروریستن؟ برای چی بزرگترین تشییع جنازه جهان برای سلیمانی شد؟ برای چی؟ مگه شما نمیگفتید خمینی مرتجع تروریست پروره؟ بزرگترین استقبال جهان وقتی بود که امام از تبعید آمد ایران، 7-8 میلیون نهمه چقدر جمعیت رفت استقبالش زمان شاه. بزرگترین تشییع جنازه تاریخ هم برای امام بود، بعد 10 سال حکومت و او همه تحریم و جنگ و اینا که تو گینس نوشت که 10-12 میلیون جمعیت زیر جنازه خمینی آمد، عشق ریختن و فلان. این همه تو تبلیغات کردین شما، چقدر تبلیغات کردن علیه حوثی ها و انصار الله و علیه همین جناب عبدالملک و اون شهید حسین، سید حسین، چقدر تبلیغ کردن. همین الانش چقدر هی میگن آه این یمنی ها، فلسطینی ها، لبنانی ها، اینا یک مش تروریست عقب مونده، اینا نمیدونم متمدن نیستن، اینا فلانن، قوانین بین الملل رو نمیشناسن، مدرنیته رو نمیشناسن. یک مناظره دیدم از یک نماینده یمن با یک کسی که داشت، یک اسرائیلی بود یا از اسرائیل دفاع میکرد، آمریکایی بود، نمیدونم کی بود، اسمش یادم رفت. برگشت به این گفت که شما یمنی ها عقب افتاده، غیر متمدن، تروریست، نمیدونم وحشی فلان، شما تمدن رو نمیشناسید و اینا. اینقدر او زیبا برگشت گفت اگر معنی متمدن و مدرن و اینا توی آمریکاست و این کارهایی که دارید توی مسجد الاقصا میکنید، ما افتخار میکنیم متمدن نیستیم. گفت اگر ما وحشیم شما متمدنین؟ یعنی اگر معنی تمدن کاریه که آمریکا و اسرائیل و انگلیس دارن میکنن، ما افتخار میکنیم مثل شماها متمدن نیستیم. میگید پیشرفت و مدرنیته و سرمایه داری، شما این سرمایه هاتون از کجا آوردین؟ شما 100 ساله دارید جهان اسلام رو غارت میکنین. شما اگر نفت و منابع ایران و عربستان و امارات و بحرین و قطر و یمن و اینا نبود، این ثروت ها رو شما از کجا می آوردید؟ این ثروتی که در لندن و پاریس و واشنگتن و تل‌آویو اینا همه از مال مسلمان ها بوده بردید، اینا رو شما درست نکردید. شما چند میلیون انسان رو کشتید تو این 100 سال، کشورهای ما رو گرفتید، هر چی داشتیم بردید. بعد حالا میگید ما ثروتمندیم شماها فقیرین، ما ثروتمندیم شماها فقیرین، شماها حسودیتون میکنه، شما حسودین، ما ثروتمندیم فقیر. شما ثروتمند نیستی، شما دزدین، شما اموال مسلمین رو بردید تا همین الان، هنوزم دارید میبرید. همین الان اگر نفت قطر و امارات و عربستان و بحرین نباشه، کل اقتصاد آمریکا و اروپا فلج میشه. این شیرای یمنی منابع ثروت غرب، امارات و عربستان رو بزنن، بعد ببینید اینا چجوری کمرشون میشکنه. یوم الله یعنی روزی که خدا یمن رو که اصلا کسی حساب نمیکرد، حالا کردش مسئله اول جهان. شما کجا بودین؟ چیکار میکردین؟ چی داشتین؟ تو کوها، تو بیابونا از خودتون دفاع میکردید که نابودتون نکنن. حالا ابرقدرت‌های جهان از شما میترسن. این اینجوریه. ان تنصر الله ینصرکم. یعنی امروز من شنیدم حتی به یمن پیشنهاد کردن آقا ما نمیدونم 10 میلیارد دلار چقدر پول بهتون میدیم کمک میکنیم مسائلتون رو حل کنید. با این دولت انصار الله ما همکاری میکنیم، کنار میام اینا، فقط مسجد الاقصی و فلسطین رو ولش کنیم. خب جناب عبدالملک، من صحبتشون گوش کردم، شون گفت ما اونایی که با شما میساختن و خیانت میکردن اونا تموم شدن، ما اونا نیستیم. کل حجاز حاشیه یمن بوده در تاریخ، اینا اصلا تمدنی نبودن، اینا همه بیابونگرد بودن. تمدن همیشه در یمن بوده. این عربستان، حجاز و حواشی و عمان، اینا همه مثل هومه یمن بودن، مثل روستاهای اطراف یمن بودن، هم به لحاظ مادی که چند تمدن بزرگ در تاریخ در یمن بود که در دوره خودش تمدن بزرگی بوده، هم تمدنای مثبت هم منفی که بعضی از اصحاب انبیا که قومکی اینا بعضیش تو همین یمن بوده، هم به لحاظ منابع سرسبزیش که قرآن اشاره میکنه که چه جامعه سرزمینی چه تمدنی در یمن، هم به لحاظ انسانهای شریف و مؤمن و شجاعش. نصف شهدای کربلا یمنی بودن، خبر داشتین؟ نصف شهدای کربلا یمنی هم. پیامبر اکرم اصلا اسم یمن را آورد و فرمود یمن. اصلا ما تقریبا هیچ مقطع مهمی در تاریخ اسلام و به خصوص شیعه نداریم که یمن توش نقش مهمی نداشته باشه، که یکیش هم همین الانه. در آیه 15 به بعد در سوره سبا، خب قوم سبا رو میگه به توفیق الهی اینا سد عظیمی ساختن به لحاظ تکنولوژی، سد معارف که بین کوههای یمن تونست چنان آب ذخیره کنه و نعمت فراوان بشه که یکی از سرسبزترین نقاط جهان و یکی از قویترین و باشکوهترین تمدنها، مرکز ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی، دیگه علم تکنولوژی بوده که یک همچون صدیر ساختن که تو دنیا نظیر نداشته. تو قرآن میفرماد اینا وقتی که ایمان آوردن و آمدن تو خط خدا، نه فقط به لحاظ معنوی، به لحاظ مادی هم یمن شد یک تمدن با شکوه. ولی این قانون الهیه. ولی بعد از مدتی که به رفاه و ثروت و اینا رسیدن، هم صبر هم شکر، وقتی صبر و شکر بود شدن قوی، وقتی صبر و شکر ضعیف شد همینا سقوط کردن. میفرماد او باغهای عظیم، او زندگی غرق نعمت، همه شاد راحت از نظر مادی معنوی امکانات، اصلا فقیر نبود، امکانات همه چی هر چی میخواستن داشتن مادی و معنوی، اما کم کم ناسپاسی شروع شد. گفتن که اینا کار خودمونه، خدا چی بوده؟ بعد گفتن که سهم بقیه چی؟ گفت گور بابای بقیه، گور پدر بقیه، به من چه، بقیه چی هن؟ هر کسی به فکر خودش بشه. یه مرتبه رابطه قطع شد، مستضعفین شدن مستکبرین، مؤمنین شدن کافرین، سرمایه دارا شروع کردن به مستضعفین و فقرا ظلم کردن، اینا رو برده خودشون کردن، ستم میکردن، تجاوز کردن، میزدن، استثمار میکردن، حقشون رو میخوردن. اینا باعث شد اون سد عظیم که تو دنیا نظیر نداشت، اون سد شکست. حالا این در قرآن نیست ولی در حدیث هست که میدونید چجوری اون سد شکست؟ موش، ضعیفترین حیوان، خداوند موش هایی رو فرستاد، یه چند تا موش آمدن، موشا سلاخ کردن، این سلاخ بزرگ بزرگتر شد، یه مرتبه اون تکنولوژی، اون تمدن عظیم رو موشا از بین بردن. اینایی که ابر قدرت شده بودن تو دنیا از موشا باختن. آقا مگه شوروی سقوط نکرد؟ شما زمان شوروی نبودید، یادتون نیست. وقتی به شما میگن شوروی نمیدونید چی بود. شوروی ارتشش از آمریکا بیشتر بود. شوروی سفینه داشت میفرستاد به مریخ، نصف کره زمین دست شوروی روسیه کمونیستا بود. اون نصفه دیگه هم خیلی ها طرفدار شوروی بودن، یعنی طرفدار کمونیست ها بودن، اصلا بزرگترین قدرت بودن مادی. وقتی که امام گفت که صدای شکستن استخوان کمونیسم رو دارم میشنوم، شما در آینده جاتون تو موزه هاست، همون موقع در ایران یه عده‌ای داشتیم به امام خندیدن، امام رو مسخره کردن، گفتن نصف دنیا دست شما، بزرگترین ارتش جهان رو داشت، این میگه که جاتون تو موزه هاست، خندیدن مسخره میکردن. حالا شوروی که همه ارتشا رو شکست داده بود، اصلا هیتلر و آلمان هم در واقع شوروی شکست داد اولش، بعد غربی ها آمدن. خب حالا شوروی از کی شکست خورد در افغانستان؟ مجاهدین افغانستان هیچی نداشتن، پا برهنه، تنها یه تیکه نون تو کوها تو برفا، با بزرگترین ارتش جهان در افتادن. اولین شکست شوروی از مسلمان ها بود، تو افغانستان خوردن. بعد از او شکست به امام چند بار شوروی پیام داد شما از افغانستان دفاع نکن، افغانستان رو ولش کن، ما هم از صدام حمایت نمی کنیم، کمش میکنیم، یا به شما هم موشک. امام گفت ما از همه مسلمانان جهان دفاع میکنیم، از همه مستضعفین جهان هم ولو مسلمان نباشن ما دفاع میکنیم، چون پیغمبر اکرم فرمود که هر کس بشنود که کسی میگه یا للمسلمین و کمکش نکنه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، یا بفهمه کسی میگه یا للمسلمین ولو مسلمان نیست، بگه به من، پیغمبر فرمود لیس منی، از ما نیست، ما از همه دفاع میکنیم، از افغانستان هم دفاع میکنیم، از کی؟ از همه. خب حالا اون صد شکست، تمام اون باغها و اون امکانات و باشکوه، اون پارکها، اون شهرها، همه رفت زیر آب، غرق شد. همون آبی که نعمت بود، تمدن ساخت، همون آب شد عذاب، تمدن رو نابود کرد. ارتش اون موقع اونا از هیچ کس شکست نخوردن، از موشا شکست خوردن، در واقع از خودشون شکست خوردن، از خودشون شکست خوردن. امام به ما میگفت که از آمریکا نترسین، از خودتون بترسین. به ما میگه آ آمریکا آمد کیا، میگه از آمریکا نترسین، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی از خودتون بترسید، چون اگر صبر و شکر رو از دست دادید، از خدا فاصله گرفتید، خودتون رو شکست میدید. از خودتون بترسید. یک کسی به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت که آقا من خیلی از مرگ میترسم، از چی میترسم؟ از چی میترسم؟ فرمودن لا تخف الا ذنبک، فقط از خودت بترس، نه مرگ ترس داره، نه خدا ترسی که تو خیالت میکنی داره، خدا زیباست، نه مرگ ترس داره، فقط یک نفر خیلی ترس داره و خودت، فقط از خودت بترس. جهنم رو فقط یه نفر میتونه تو رو ببره به جهنم، او هم خودت، هیچ کس تو رو نمیتونه ببره، فقط خودت، از خودت بترس، از هیچ کسی دیگه نترس. حالا اینجا قرآن میفرماد چجوری اینا فاسد شدن. مذهبی هم بودن، میگفتن فقالوا ربنا، خدا باعد بین اسفارنا، خدایا ما با این فقیرا، گداها، گشناها، با این برده ها، ما با اینا قاطی نباشیم. یه مش سرمایه‌دار، اشراف، تازه معلوم میشه بیدین هم نبودن، مذهبی هم بودن، چون دعا میکردن، میگفتن خدایا ما مذهبی هستیم ولی عدالت نمیخوایم، ما با این گداها و برده ها و کارگرها و نوکرامون، من نمیتونم به اینا بگم برادر خواهر، بیا تو هم سر سفره با هم بخوریم، من اینجوری نیستم، ما وضع اون با اینا فرق میکنه، یه جوری باشه ما با اینا همسفر نشیم، باعد بین اسفارنا، اینا جدا ما جدا، خدای اشراف، خدای ثروتمند، اغنیا و خدای فقرا، برای اینا هم خدایی بکن برای، ولی ما با این گدا اینا کارگر و برده های ما هستن، همین کاری که الان آمریکا و سرمایه‌دار و یهود و اینا میکنن. قرآن میفرماد فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا حساب ما رو از این فقرا و مردم جدا کن، ما یه طبقه خاصی هستیم. بعد خداوند میفرماد و ظلموا انفسهم، احمقا، شما قبل از این که به این به توده ها و ملت ها ستم کنید به خودتون ستم کردید، پدر خودتون رو در آوردید، با این طرز فکر ریشه خودتون رو زدید، شما دارید خودزنی میکنید. ظلموا انفسهم. حالا قرآن میفرماد حالا که این کار کردن، گفتن حساب ما از فقرا و از مردم جداست، ما یک طبقه خاصیم، ما باید مستکبر شدن، ما از بقیه بهتریم، ما باید بیشتر بخوریم، ما باید محترم باشیم، بقیه باید تسلیم ما باشن. حالا خداوند فرمود چی؟ فجعلناهم احادیث. حالا ما یک کاری کردیم، شما رو نابودتون کردیم، تا هزاران سال بعد همه بیان راجع به شما حرف بزنن، شما شدید میشید مایه عبرت. تازه حدیث هم نه، احادیث، یعنی داستان ها میشه داورد از این قضیهی که در یمن اتفاق افتاد. اون موقع شما هیچ نداشتید، ایمان آوردید، درست عمل کردید، شدید مظهر قدرت و ثروت و علم، همه تون مرفه. بعد شکر و صبر رو گذاشتید کنار، فاسد شدید، نظام طبقاتی درست کردید، گفتید فقیرها جدا، ثروتمندا جدا، ما بخوریم از سیری بترکیم، شما هم از گشنگی بمیرید. مذهبی هم بودید، تازه میگفتید، معبد هم میرفتید، میگفتید ما خدا رو هم قبول داریم، متا خدایا ما رو با اینا جدا کن، قاطیمون نکن. خداوند میفرماد اول به خودتون ستم کردید، انسانیت رو از خودتون سلب کردید، سقوط کردید، این ظلم بزرگ رو به خودت کردید، حیوان شدید. بل ازل، بل هم ازل. حالا چی؟ اول شما خودتون پدر خودتون رو در آوردید، بعد ما آمدیم نابودتون کردیم. یعنی اگر نابود میشه یک تمدنی، اول خودش پدر خودش رو در ریشه خودش رو میزنه، خودزنی میکنه. شما این کارا رو کردید، ظلم به خودتون کردید، اون نعمت ها و امکانات رو از دست دادید. فجعلناهم احادیث. خب چطور؟ و مزقناهم کل ممزق، تکه تکتون کردیم، اون تمدن عظیم رو متلاشی کردیم، همه تون به جون هم افتادید دیگه، نه وحدت، نه برادری، نه مقاومت، نه شکر، نه نعمت، نه رفاه، همه چی رو از دست دادید. ما این کارو کردیم، ولی به خود اونا اگه میگفتن، میگفتن خدا این کارو کرد، میگفتن خدا چی بوده، اینا همه توضیح مادی داره فقط. ما شما رو داستان ها از شما در خواهیم آورد برای هزار و چند صد چند هزار سال بعد که اینجا من و شما بشینیم راجع به اونا صحبت کنیم. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. وقت اینجا هم میفرماد ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، با دوباره همو تعبیر اینجا هم میاد، میفرماد شما نگاه کن چجوری یک تمدن میاد بالا، چجوری سقوط میکنه. همین انقلاب هایی که شده، انقلاب فرانسه اول چاره مردمی داد علیه سلطنت و ظلم، وقتی آمد سر کار خودش شدن ظالم استعمارگر. شوروی کمونیست‌ها اول که آمدن شعار برابری و عدالت دادن علیه ظلم، آمدن خودشون شدن طاغوت و جنایتکار و ظالم. اینجوریه. همه آمریکا شعارهای حقوق بشر اول می‌دادن، حقوق بشر، دموکراسی، فلان، آمدن سر کار همه این حرفا بازی بود. اینجا هم خداوند می‌فرماد که گفتن خدایا ما رو از فقرا جدا کن، ما نمیخوایم با این مردم معمولی شانه به شانه هم بریم این ور و مسافرت و فلان، باید هتلامون جدا باشه، خونه هامون، بازارمون جدا باشه، تفریگاهمون جدا باشه، ما برادری نمیخوایم، ما سروری میخوایم، اینا فقیرن، ما ثروتمند. اینه خداوند فرمود شما رو حالا میکنیم داستان برای بقیه و متلاشیشون کردیم، و بعد بفهم فاصله شکست و پیروزی چقدر کمه. یک لحظه. آقا 19 بهمن 20 بهمن ما تو ایران هیچ کس باور نمیکرد سلطنت سقوط کنه. همه میگفتیم معلومه چقدر دیگه طول بکشه، چقدر دیگه باید شهید بدیم. 21 بهمن حکومت نظامی شد، ما باور نمیکرد هیچ کس، گفتیم اینا کشتارا بیشتر شد. 22 بهمن حکومت سقوط کرد، فاصلش یه روز بود. اصلا کل انقلاب سابقه داشت، اما از وقتی که اولین شهید رو دادیم سال 56 تو انقلاب تا وقتی که سال 57 پیروز شد یک سال بیشتر نشد. بزرگترین قدرت منطقه، میدونید آمریکا میگفت که بزرگترین دست بازوهای ما ایران و اسرائیل هست. بعد میگفت اگر تو اسناد سفارت آمریکا هست لا نیست، گفت اگر ما مجبور شیم بین اسرائیل و ایران یکی رو انتخاب کنیم که نگر داریم، ایرانه، باید ایرانه نگرش داریم. یعنی برایشون ایران از اسرائیل مهمتر بود. اینجا 100,000 آمریکایی، افسر آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اینجا بودن، همه چی دست اونا بود با اجازه اونا. چجوری شد یه مرتبه زیر رو شد؟ فاصله بین تمدن سبا و نابودی که یک سد خراب شه. سد چجوری خراب شده؟ طبق بعضی روایات میگن موشا. یعنی دیگه از این ضعیفتر نمیشه که بزرگترین تکنولوژی صنعت او دوران رو ضعیفترین موجودات برن بجوند. جویدن خراب شد. الان هم همینطوره. میجوند اونا رو. کسانی که از نظر اونا ضعیفن، اونا به ما و شما میگن موش. ما از اون موشاییم که میجویم ریشه هاتونو. ما موشیم، میجویم ریشه هاتون رو به امر خدا، و شما هم دیر یا زود همین بلا سرتون خواهد آمد. بله. شما ببینید چی؟
تانکای امریکایی ابرام
ها
فخر صناعت امریکایی بود.
خوب.
در یمن با خندق می سوزندیم.
چجوری؟
می رسیدن بهش بنزین می زدن می
سوزندیم. خیلی جالبه. دقیقا اینا توضیح همین آیات امروز دیگه. تانک ابرام قوی ترین تانکای امریکا رو میگه در یمن ما بچه های ما با فندق می سوزندن، یکم بنزین می خواهم فندق تانک رفت. ما تو انقلاب همینطور، همینطور ما کوکتل مولوتوف درست میکردیم بچه ها. تانک ها تو خیابون، تانک های شاه که همه آمریکایی و انگلیسی بود. ما دبیرستان من میرفتم یک تانک فقط جلوی دبیرستان ما بود. یعنی اینجوری بود مأمور و اینا تو حکومت نظامی، یک تانک آمده بود جلوی دبیرستان ما. مدرسه ما میرفتیم، دانشجو هم نبود، دانشگاه نبود، اون زمان دانش آموز بود. یک تانک آمده بود جلوی در دبیرستان ما، لولش از بالای در مدرسه توی مدرسه دیده میشد اینجور. که بعد گفتم ما رفتیم تو لولش سیب زمینی منداختیم. فرماندهشون با جیب حکومت نظامی آمده بود به حساب بترسونه. دو سه تا بچه های ما رو گرفتن، به بچه ها گفتیم حواسش پرت کنه. رفتیم رو جیب ماشین فرمانده، نوشتیم درود بر خمینی، مرگ بر شاه. که این تا رفت حرف میزد با او، بعد برگشت فکر کرد ما بچه های ما ترسیدن، آمد دید رو ماشین خودش شعار نوشته. حالا کی؟ ما که خودمونم ترسو بودیم، ما نمیفهمیدیم چجوری شد ما شجاع شدیم. این یه قضیه است. ببخشید من چون یمنی ها رو که میبینم اینقدر خوشحال میشم، دلم میخواد همونجور باشون حرف بزنم. بزرگترین افتخار ما اید امروز یمن، افتخار کنید که یمنی هستید. ما افتخار میکنیم به ملت یمن، به رهبران یمن، افتخار میکنیم به انصار الله، افتخار میکنیم به جناب سید، افتخار میکنیم به شهدای یمن، و تمام جهان اسلام باید امروز افتخار کنن به یمن. شما به داد فلسطین و اقصا رسیدید. شما حالا مجاهدین لبنان، حزب الله، عراق، سوریه، جای دیگه دارن جهاد میکنن، خود فلسطین و ضربات بزرگی زدن. از اینا چون همسایه اسرائیلن، اینا همه از اسرائیل ضربه خوردن. اینا طبیعی بود که باید بجنگن. از یمن کسی انتظار نداشت، چون یمن نه همسایه اسرائیله نه با اسرائیل سر و کار مستقیمی داشته، و این که بیاد اینجور بندر ایلات رو بزنه و کشتی ها رو بزنه و بیخ خرخره اینا رو بگیره و اینا هیچ غلطی نتونن بکنن، این همه هواپیما هاشون رو آوردن اینا همه آوی الان تمام میشه، نه انشالله که موفق باشید. از این چی کسید موفقتر انشالله شما به مدارج بالای علمی و اخلاقی برسید و ملت یمن رو دوباره سرفراز تر کنید و انشالله یمن بشه چنان که الان شرف عربه، انشالله رهبر و قهرمان جهان عرب و جهان اسلام خواهید شد و ملت یمن رو از مشکلاتی که داره نجات میدید، به لحاظ هم مادی هم معنوی هم علمی، و تمدن جدید اسلامی در شما انشالله سهم خواهید داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید این پیشبینی ها میدونید مثل چیه؟ مثل که اول سال بگن که شما به نظرتون این دانش آموز مردود میشه یا شاگرد اول میشه یا تجدید میاره، این جوابش اینه که بستگی داره این چیکار میکنه. یعنی ما که یک آینده قطعی که نیه، آینده رو باید بسازیش. من اگر اصلا پیشبینی ها همه باید با اگر باشه. در عراق و سوریه دائم دارن پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل رو میزنن و اینا با حزب الله و لبنان وارد درگیری میشن که فشار رو اسرائیل 100 برابر خواهد شد، و اون وقت آمریکا و انگلیس و اینا هم طبیعتاً، و یمن هم همچنان این کشتی ها رو بزنه و اینا، بستگی داره که اونا چقدر فشار رو تحمل کنن. از یک طرف این زمینه یک جنگ جهانی میتونه بشه، چون هم اسرائیل مهمترین منطقه برای غربه، هم این منطقه که پر نفته، انرژی جهانه. میدونید الان از وقتی که یمنی ها کشتی ها رو دارن میزنن، قیمت ها در اروپا خیلی چیزا داره گرون میشه و بعدی کالاها داره کم میشه. یعنی اگر این زدن کشتی ها ادامه پیدا کنه، اقتصاد اروپا و جهان به هم میریزه. از یک طرف آمریکا و غرب میدونن نمیتونن یمن رو یا عراق و سوریه و اینا رو دوباره بیان رو زمین اشغال کنن، یعنی کاری که قبلا در عراق و افغانستان کردن، اصلا توانشو نداره. بخوام برن سراغ مثلا بمب اتم که خب اینم کار آسونی نیست، یعنی وضعیت جهان به هم میریزه. در اروپا از روسیه خیلی فشار روشونه. حالا اگه چین هم جرأت کنه تایوان رو بره پس بگیره، در 3 جای جهان اینا به این شکل درگیر میشن. یک احتمال اینه که حکومت‌های خائن منطقه بفرستن تو صف مقدم، خودشون جرأت نمیکنن. چطوری صدام رو فرستادن سراغ ما، چطور داعش رو فرستادن تو عراق و سوریه، چطور تو یمن اونا رو فرستادن سراغ شما، یمن رو علیه یمن. احتمال دیگه اگر این مقاومت ها ادامه پیدا کنه، غرب چون نمیخواد شکست کامل رو بپذیره، هم از پیروزی صرف نظر میکنه هم از شکست کامل، یعنی میخواد شکست کامل نصیبش نشه. اگر این وضع ادامه پیدا کنه، اینا نتانیاهو رو برش میدارن، میگن او دولت بعدی بیاد و او دولت این دولت قبول نداشته و مخالفن مردم اسرائیل، ارتش مخالفه، این احمقی کار نتانیاهو رو خلاصه قربانیش میکنن این وسط. این احتمال قوی من میدم. و از اون طرفم سعی میکنن که ارتباط غزه و لبنان و یمن و عراق و ایران، مهار رابطه همون رو با هم تا میتونن به هر شکلی قطع کنن، فشارهای رو همه ماها که این جبهه مقاومت از هم بپاشه. ولی قطعا نمیتونن غزه رو به طور کامل بگیرن، حماس هم از بین نمیره، حزب الله هم از بین نمیره، انصار الله هم از بین نمیره، و در بدترین حالت فشار رو جبهه مقاومت زیاد میشه. اسرائیل هم یک زمینه میشه برای اینکه شاید ضربات بعدی ممکنه اونا کارو یکسره کنه. این دفعه نشه، دفعه بعد، چون گاهی باید 10 تا تبر بزنی او دهمیش میفته. این تبر بزرگترین تبری بود که این دفعه خوردن. خب دیگه ببخشید و سلام علیکم و رحمت الله.